أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مسئله دیروز در باب تبعیت بود که فرمودن این تبعیت از متأخرات است و راجع به این تبعیت مرحوم سید 9 چیز را شمرده بوده. تبعیت زندگی کافر بعد از اون که مسلمان بشه، کافر پاک میشه، به تبع هم زندگی او پاک میشه. تبعیت ولد کافر، کافر مسلمان میشه، به تبع هم بچه او پاک میشه، احکام اسلام براش بار میشه. تبعیت اسیر، اون کسی که مسلمان او را اسیر کرده، خودش پاکه، اسیرش هم به تبع پاک میشه. تبعیت ظرف خمر، وقتی که به انقلاب سرکه بشد، اون سرکه پاک میشه، اون خمره هم پاک میشه. تا اینجا مباحثه دیروز بود، اما راجع به اون بلد کافر اشکال داشتیم، راجع به اون اسیر هم گفتم به جای اون اگر عباد و اما رو گذاشته بودن به جای اون. همه این چهار تو تبعیت لباس کافر یا زندگی کافر، تبعیت بلد کافر، تبعیت اسیر، تبعیت ظرف خمر، همه اینها دلیلش رو سیر قرار دادن و اطلاق مقامی. غیر از اون چهارم تبعیت ظرف خمر که دلیلش رو هم علاوه بر سیره، علاوه بر اون اطلاق مقامی، لقمیت در جعل هم فرمودن که اگر ما شرکه رو بگیم نجسه، شرکه رو بگیم پاکه، اون ظرف نجسه، لازم نیاز شرکه نجس باشد. و اون روایاتی که میگه شرکه پاکه دیگه موضوع نداشته باشد. اما بحث امروزمون پنجم، میگن آلات تقصیل میت من از صده و صوف و ید القاسل، مرده، مرده انسان نجسته، به واسطه یه غسل پاک میشه. در وقتی که پاک شد، تختی که روی او را خوابوندن، اون لباسی که روی اون انداختن، مثلا برای ستر عورت، دست قاسل، اینها هم پاک میشه، به تبع پاک میشه. آیا به تبع پاک میشه یا این که نه وقتی که او سه تا قسل دادند خب دیگه خواه نخواه آب میریزند برای این که تقصیلش بکنم. خب این آب دیگه هم سوده و هم صوب و هم دست خاطر رو پاک میکنم. اگر این باشه دیگه تبعیت نیست. همینطور که میت پاک میشه به واسطه آب، جای اون لباس عورتین اون دست خاصه اونام پاک میشه. اما بگیم که بعد از اون که قسل دادن اون تخت نجس لباس رو انداز این میت هم نجسه، دست این قاسل هم نجسه، به تبع پاک میشه. مشکل انسان بگه. اما مشهور در میان اصحاب شده، هم قدما هم متأخرین، حالا به این جور که مرحوم صاحب قربه یک یک شمردن نه، اما در رساله های عملیه هم در وقتی که راجع به غسل میت فتاواشون رو میگن، وقت همونجا هم میگن که این لوازم میت بعد از میت پاک میشه. چجور میشه فرض کرد که تبعیت درست بکنیم؟ خب این میت باید سر تا پاش و آب بگیره تا اینکه اون غسل سوم رو پاکش بکنیم. خب میشه میت رو آب بگیره اما اونجا که خوابیده تختش رو آب نگیره، نمیشه ظاهره. یا عورتینش رو آب بگیره اون لباسش رو آب نگیره، دست بوسل دهنده شسته نشه. اگر این عرض من باشه دیگه این تفصیل میت و خود تفصیل میت که بله صده و صوب و یدنا قاسل هم به واسطه تفصیل میته. اگر آب قصاله هم مخصوصا میخواد نجس باشه میخواد پاک باشه، بالاخره از رو این میت آب قصاله میرزه رو تخت، از تخت آب قصاله میرزه رو زمین، تختی که میت روش بابیده پاک میشه. راسته چی؟ راسته آب. همچنین دست قاسل. خب این دست قاسل دیگه اگه دست به میت نماله که هیچی، اگه دست به میت بماله همینجوری که خود میت پاک میشه، دست این قاتل هم به واسطه اون آب پاک میشه. بنابراین این پنجم رو توش لنگیم. اگر یک کسی بتونه درستش بکنه که بگه میت که پاک شد اون تختش نجسه، اون لباس رو اندازش نجسه، دست غسل دهنده نجسه، اون میت که پاک شد به تبعیت اینا پاک میشه. بشته همون سرکه خمر نجس خمره نجس وقتی که خمر سرکه شد اون سرکه پاکه دیگه نمیتونیم بگیم ظرفش پاکه بگیم به طبع پاکه برای هموست و دلی اما تفصیل مجید و تختش و تفصیل مجید مجید پاکه برای اینکه غسلش دادن دیگه خواه ناخواه بدنشون نجس شد اون غسله متحره هم طهارت حدثی هم طهارت خبثی دیگه اینا هیچ کدوم تبع نیست شدش هم مثل خودش و صوبش هم مثل خودش و همینطور که رفع خبث ازش میشه رفع خبث از شده و صوب و دست فاصل هم میشه یک جا را فرض بکنیم که دستشو به مجد نمالیده مالیده بعد تطهیر دستشو نشسته به فرد نادری را پیدا بکنیم دیگه اونم نمیتونیم بگیم پاکه برای اینکه نه سیره دیگه هم نه اطلاق مقامی دیگه هم نه لقویت در چند بگیم خب دستشو بره آب همینطور که باید غسل بکنه دیگه این دستشو به مجید مالیده خب این شده غسل مرد مجید براش واجب شده حالا کسی میتونه بگه بعد از اون که این مجید رو غسلش داد به طبع این غسل هم داده میشه دیگه غسل مرد مجید براش واجب نیست خب نیست اینجور که تا غسل مد مجید همینجور که براش واجبه اگرم دستش اگر مرحوم سید یه جور دیگه فرض کرده بودند میشد تبعیت درست بکنیم توجه کنیم آبایی که به بدن شیفته مثل اون کسی که حسیر عنبی رو میخواد بپزه شیره بکنه و گفتن اون قطرات پشت دیگ و قطرات به دستش و قطرات به قاشوق و کاسه و حتی قطراتی که به لباساشه گفتن پاکه به تبعیه اینجا هم اینجور فرض کنیم اگر مرحوم سید گفته بودن آلات و تفصیل قطرات و تفصیل المجید به لواشهی و اطرافهی اینا خوب میشد درست بکنی بگیم به تبعیه اون مجید پاک میشه لباسای فاصل هم پاک میشه این رو مرحوم سید قبول نداره برای اینکه ایشون میگن که من از صده و صوب و ید القاسه اگر کسی بخواد تبعیت درست بکنه بگیم این صوب مجید نه نمیشه گفت حالا بگیم صوب مجید نه صوب قاسه اون مجید پاک میشه اون آبایی که تنشخ کرده از این مجید به لباسه این لباسش پاک میشه پاک میشه به تبعیه اون مرحوم سید همجوری که اونجاها اون قطرات به بدن تفاخ و گفتن پاک نمیشه اینجا هم ظاهرا میخوان بگن پاک نمیشه لذا نمیدونیم چه جوری ایرا درستش بکنیم. اون چه میشه گفت تخصیل مجد و صده و صوبی که مربوط به مجده دست فاصل اینا پاک میشه، برای اینکه همجور که مجد پاک میشه به واسطه آب، اینا هم پاک میشه به واسطه آب، الا اینکه اون لباس فاصل یا اطرافی که ترشح شده بگیم اینا هم پاک میشه به تبعیت. ممکنه کسی اینجور بگه، دلیلش هم بگیم سیره و همون اطلاق مقامی، برای اینکه نگفتن که گفتن برو غسل کن، اما نگفتن لباساتو تطهیر کن، گفتن برو غسل کن، اما نگفتن این ترشحاتی که در از سالخونه شده این ترشحات هم نجسه. بگیم اطلاق مقامی و سیره میگه که همین جوری که در حسیر عینوی گفتیم در اینجا هم اینجور بگیم. این حرف خوبه، ازا حالا فکرشو بکنید. در این چیزها خیلی شماها جوانید، باید فکر کنید، بررسی کنید، معادتون استفاده کنید. ازا اینم اشکال داره، این فرمایش مرحوم سیدم اشکال داره. اون چه میشه گفت بگیم آلات تحصیل مجد، وقت این آلات و مثلا اون کیسه که به بدن مجد میماله و میذاره کنار، وقتی اون مجد پاک بشه اون کیسه هم پاک میشه. آلات اینجوری من، اما خود مرحوم سید آلات تفصیل مجد رو همون چیز متعارف بنا میکنه، اون تختی که مجد روش خوابیده، اون لباسی که روی مجد افتاده برای سطح عورت، اون دست قاسل، آلات این جور معنا میکنه. اگه آلات این جور معنا کنیم ایراد داره، برای اینکه اینها به واسطه آب پاک میشه نه به واسطه تبعیت. اگه میخوایم تبعیت معنا کنیم باید یه چیزهای خارج از تفصیل باشه، مثل قطرات و ترشحاتی که به بدن قاسل یا به اطراف قصالخانه. ششون خب نداره دیگه، آلات رو معنا میکنه اینجور، نه دیگه اون که حتما باید بگم قطرات رو هفتم، همونش که الان گفتیم و سابقا هم صحبت کردیم، تبعیت و آلات المعمولت فی طبخ العصیر. این خوبه، طبخ عصیر وقتی که قاشوق و دیگ و پشت دیگ و کاسه و حتی به عقیده ما که سابقا صحبت کردیم اون قطرات به لباس طباخ و قطرات در اطراف این مطبخ و همه اینا پاک میشه. برای چی پاک میشه؟ اون عصیره پاک میشه چون که شیره شده، جهاب سلسله، اون اطراف پاک میشه به واسطه تبعیه. خیلی مثال خوبیه، ازا تبعیت آلات المعمولت فی طبخ العصیر. هشتم، اینا سابقا صحبت کردیم دیگه، اگر مرحوم سید اشکال داشتن در لباسا و اطراف میگفتن همون دیگه پاک میشه، اما گفتیم که همینطور که دیگ پاک میشه به واسطه تبعیت، قطراتی هم که این طرف و اون طرف رفته پاک میشه به واسطه تبعیت. هشتم، ید الغاسل و آلات الغسل فی تطهیر نجاسات. میخواد کهنه یا مثلا ظرفی نجسه، تو ظرف رو میخواد پاک بکنه، وقتی که دو سه مرتبه آب بریزه در این ظرف یا مثلا روی لباس فشارش بده، بگیم که دست غاسل چه نجسه به تبعیت پاک میشه. میشه گفت یا کیسه دستشه داره مثلا لیف داره میزنه، اون وقت آب میریزه بعدن پاک میشه، اون لیف هم پاک میشه به تبعیت. مشکل دیگه برای اینکه اینها آب میریزه، آب همه اینا رو پاک میکنه. بله، یه مسئله بود ظاهرن که مرحوم فیض کاشانی توش پافشاری داشتن که آب قلیل به ملاقات نجس نجس نمیشه. ایشون میگفتن که خب وقتی که دست طاهر میشه یه چیزای آب تری میمونه، این تری ها را شما به چه عنوان میگید پاکه؟ که ما میگفتیم طبعا لعلام میگفتن که اون چکه ها و مثلا ظرف ها میخواد بگیم تبعیت، اونجا خوبه که اگر یادون باشه ما میگفتیم که این یه امر دقیق عقلیه، روش نباید حساب بکنیم، برای اینکه روایت داریم میگه اغسل صوب مرتین، و وقتی که فشار میده یه مقدار آب تو این لباس میمونه و این آبایی که تو لباس مونده با دقت عقلی نجسه، اما دور میگه پاکه، شر میگه پاکه. یک کسی این اونجا رو بگه تبعیت، خیلی عالی در میاد. برای اینکه آب غساله رو که میخواییم بگیریم، هر چه این آب و فشار بدیم یه تریها تو این آب هست، یا ظرف رو میخواییم حتی دست اونایی که میخواییم تطهیر بکنیم، بعد تطهیر یه آبی تری تو دست هست، بگیم که آب غساله که رد شد این دست پاک میشه، اون آب غساله باقی مونده هم پاک میشه به تبعیت. این حالی در میاد. اما این که مرحوم سید میگن ید الغاسل آلات الغسل فی تطهیر النجاسات، فی تطهیر المتنجسات مرادشون نجس که عین نجس که نمیشه پاک کرد، فی تطهیر المتنجسات میگیم که دست و اون آلات به واسطه شستن پاک میشه، نه به واسطه تبعیت. باقی مونده های آب پاک میشه به واسطه تبعیت. حرف خوبی در میام. لذا اگر به جای این فرموده بودن که تتمت الماء فی تطهیر متنجسات، یا نفرمودن. اینا اتفاقا ها رو اگر هم حرف خودشون رو میخوام بفرمان، اینا هم یه وقت باید درستش بکنن، مثل همون عبید و اما که من عرض میکردم باید یه وقتی براش یک قسمی براش درست میکردم، اینجا هم باید یه قسم درست میکردم. جزا میگیم ید و لفا. بله نه بالاخره ید الغاسل آلات الغسل فی تطهیر نجاسات ای درست نیست، اما تتمت الماء بعد تطهیر نجاسات به تبعیه این درسته، برای خاطر این که دیگه اون چیز را که چیزی نیست پاک بکنه، بلا این که بفرماییدم عرفیه دقت عقلی نباید توش بکنیم، بگیم بالاخره عرف میگه که این تتمه آب قصاره چه شد، و شما بگید که آب قصاره که رد شد به واسطه آب اون لباس پاک شد، تتمه آب که تو این لباس مونده به واسطه تبعیت پاک شد. حالا بالاخره اگرم گفتن که خوب، ولی حالا الان ید الغاسل و آلات غسل اینا را نمیشه با تبعیت درست بکنیم، اینا را با تفصیل باید درست بکنیم. نهم تبعیت و ما یجعل مع العنب او التمر لتخلیل کالخیار و البادنجان و نحوه ما. این یه مسئله خیلی اختلافی است که غالب کسانی که میگن آب انگور را که برای سرکه میخوان وقتی جوش اومد دیگه نجسته، میگن باید مواظب باشیم چیزی توش بادنجونی خیاری امثال اینها توش نباشه که اگه باشه نجس میشه دیگه، خود این شرکه هم بشه تاک نمیشه. و خیلی از فقها فرمودن و این فرمایششون که میگن با تبعیت، یه دفعه میگیم مثل مرحوم سید و ما و اینا میگیم اصلا اگه جوش بیاد خوردنش حرامه، نجس نیم، با بادنجون توش گذاشتن و خیار توش گذاشتن اشکال نداره. اما یه وقت میفرماید که آب انگور وقتی جوش بیاد نجس میشه، و باید این آب انگور باشه، خیار توش نباشه، بادنجون توش نباشه، تا جوش اومده سرکه نشده بادنجون نمیشه توش گذاشت، خیار نمیشه توش گذاشت، دست توش بذاریم دستا نجس میکنه، باید صبر بکنیم تا وقتی سرکه شد اون وقت میشه خیار گذاشت ترش بشه. اگر مرحوم سید مثال زده بودن که بعدش مثال میزنن مثل چوب انگور، یعنی خوشه لازم نیست که دانه های انگور بکنند و سرکه بندازن، همون انگور را خوشه انگور و این چوب داره دیگه، به قولیشون این چوب انگور را سرکه میندازن، اون وقت به مجردی که جوش میاد نجس میشه، این چوب هم نجس میشه، تا این که سرکه بشه، وقتی سرکه شد انگورا ها خاک میشه، به تبع اون خوشه انگور یا آشغالا اونم پاک میشه. این خیلی مثال خوبی میشه. لذا این دیگه نجس بدونیم، حرام بدونیم، هر چه میشه گفت که اون خوشه انگور که توفاله داره حسابی یه به قولیشون کل خشب و نخت خشب داره، آشغاله. نمیشه پاک پاک پاک، یه آشغاله هست یه این هست، خوشه انگور بنده به یه چیزهاییست دیگه، به یه ترکه و چوبهاییست. و لازم نیست این که دانه های انگور را، دانه های انگور را، همون دلیلش اینه که سیره داریم، اطلاق مقامی داریم. نگفتن بهمون وقتی که میخوای سرکه درست بکنی دانه های پاک انگور باشه، همون پوش انگور رو بنداز تو خمره. این وقتی که چوباشو بخوایی، مثلا اگر دانه انگور یا خود پوش انگور رو بندازیم توی خمره، این شاید یک کیلو چوب پیدا بکنه دیگه. اینا به مجردی که جوش بیاد نجس میشه، همه هم آب انگوره هم اونا به طبع. در وقتی که سرکه بشه دانه انگورا خاک میشه، چون سرکه شده، اون چوبا هم به طبع چه نجس بوده خاک میشه. خوب مثاله. اما این فرمایش مرحوم سید که میفرمایند تبعیت و ما یجعل و محل عنب از تم لتقلی کر خیار و بادنجان ای درستین. اگه ما گفتیم نجسه دیگه خیار و بادنجون نمیشه قبل جوش توش بذاریم و بعدم جوش بیاد و بعدم سرکه بشه و بگیم که اون انگورا پاکسا این خیارم پاکه. نه، هیچ کس هم نگفته. اگه اون کسانی که میگن نجسه، ما میگیم خوردنش حرامه. وقتی خوردن حرام باشه میشه قبل جوش و بعد جوش خیار و بادنجون توش گذاشت. اما اون کسانی که میگن نجسه، میگن حتما قبل جوش و بعد جوش نمیشه اختیار در این این حسیر رو باشه. از که تو آشغالاش بسیاری از بزرگان اشغال میکنن، بگن فقط اون چه میتونیم بگیم خوشه انگور، چوب خوشه انگور. و اما غیر از اینا میگن نه، نمک لازم نداره. اگر راستی جایی نمک لازم داشته باشه، خب مثل همون شرابی که سرکه میکنن، اون روایت داشتیم که اگر هم نمک توش بذارن تو سرکه بشه، اون هم پاک میشه. بنابراین فرمایش مرحوم سید که میفرمایند تبعیت و ما یجعل محل عنب او تم لتخلیل در خیار و البادنجان، اینو باید بزنن بگن که کل خشب و العود، چوبای کوچیک و بزرگ مربوطه به انگور، اینا هم پاک میشه به تبعیت. دلیل همه اینا همون سیره اطلاق مقامی. این نخچیزی که ایشون فرمودن دیگه لازم نیست اون لقلیت در جهن رو بگیم، برای که لقلیت در جهن فقط مربوط به همون خمره است و این که شراب سرکه بشه. یک کسی راجع به نجاست اینجا هم همینجور بگه، بگه خمره وقتی که این آب انگورا جوش بیاد خمره هم نجس میشه، وقتی سرکه بشه سرکه پاک میشه و خمره هم پاک میشه به تبعیه. وقتی اون لقلیت در جهل میاد. ولی حالا این دوتا دلیل سیال برای این نه چیز خیلی خوبه که این یکی سیره داریم در هر این نقطی، سیره متشرعه با عدم رد بلکه امضا، یکی هم اطلاق مقامی. این موارد اگر قاعده تبعیت نبود باید سؤالاً جواباً متعرض شده باشند، و حیث این که در این امور سؤالاً جواباً سؤال و جواب نشده، معلوم میشه که این تبعیت قاعده تبعیت درسته. این دو تا دلیل هر دو خیلی عالی است و سیال هم هست. حالا اون قاعده لغوی هم کردم، در بعضیش بیاد در بعضیش نه، یا توریمی روی عرض ما این نه چیز ممکن است شما بیشترش هم بکنید و بالاخره یه قاعده کلی میتونیم دست بدیم، و اون اینه که اگر چیزی نجس شد و پاک شد، بند و بیل او هم پاک میشه به شیره و قانون عدم رد. اینم نهم از متأخرات. دهم از متأخرات زوال عین نجاست از بدن حیوان، مثلی که بچه گوسفند به دنیا میاد بدنش خونیه، حالا بریم این بچه گوسفند رو آبش بکشیم، نه همه مقدار که خشکید و خوناش رفت شد دیگه پاکه. یا مثلا اسب الاغ بدنش زخم شد، یا مثلا نجاست خور نجاست خور، یا مرغ چیز متنجس خور چیز نجس خور، معلوم است که این دیگه تطهیر لازم نیست. همین مقدار که رفع نجاست شد این دیگه پاکه. قضا از متخرات زوال و نجاست از حیوان، در انسان باید تطهیر کنه، در حیوان لازم نیست تطهیر بکنه. دهم از متخرات این زوال الحین. یازدهم از متخرات استبراء الحیوان الجلال برای فردامون انشاءالله. صلى الله على محمد وآل محمد.